بحثیه که من واقعا کسی که باید بیاد تو دنبال تولید باید خودش اول علاقه و عشق داشته باشه.
درست.
یعنی آدمی که به حساب تولید و این که به حساب بخواد یه کاری انجام بشه اگه علاقه نداره که اصلا نمیتونه. اگرم اومد باید نهایت تلاش و مردم رو باید ببینیم. ما مشتری در واقع همه چیه یه تولید کننده است. در واقع ما باید همیشه واقعا به عنوان یه تولید کننده سمت مشتری بریم و مشتری رو ببینیم نیازهاش چیه، نیازش یه کیفیت، یه تنوع، یه خدمات پس از فروش. اگر ما به این توجه کردیم قطعا میتونیم با محصولات خارجی هم به عنوان خودمون توجه کنیم. و اینکه واقعا هم باید کلام مولا علیه و استقامت و استقامت باید ما استقامت داشته باشیم تو کار که و این قطعا مشکلات رو میتونن به استقامتشون با هوشمندیشون حل کنن. دیگه بالاخره باید بله کار تولید واقعا توی مملکت ما کار بسیار سختیه. بالاخره مشکلات خاص چالش‌های خودشو داره، هر لحظه چالش خودشو داره که باید بتونه حل کنه دیگه.
بسیار عالی. خب ما الان میخوایم یه نمره از شما بگیریم جناب آقای چگینی. شما به محصولات خودتون چه نمره میدین؟
من در مقابل بحث کیفیت واقعا یه نمره بسیار عالی میدم. تو بحث تنوع خیلی نتونستیم، یعنی واقعا من خودم چون واحد اون باشگاه مشتریانم مثلا من از بازم حرف اونا رو میزنم چون خودم به ساعت من مثلا مردمم بالاخره مردم میخوان من، ولی واقعا توی بحث کیفیت همه راز نمیگم همه، ولی واقعا نمره بالایی داریم. تو بحث تنوع مقداری باید بیشتر تلاش کنیم، نمرمون یه ذره پایینتره، ولی تو خدمات هم بازم تلاش کردیم که واقعا مشتری ناراضی نره از واحد ما.
بسیار عالی، خیلی تشکر میکنیم از شما جناب آقای رحیم چگینی، تولید کننده کت شلوار، و بهتون تبریک میگیم که با تمام این محدودیت ها، با تحریم ها، مسئله کرونا، حمایت نشدن ها، موانعی که سر راه خودتون و به هر حال همکارانتون هست، بازم سرپا ایستادین و دارین به تولیدتون ادامه میدین. خدا قوت میگیم و امیدواریم که در واقع این چالش هایی که اشاره فرمودین از سر راهتون برداشته بشه، و بار بعد که ما با شما صحبت کردیم اخبار خوشحال کننده و شادی رو از تولیداتتون و واحد تولیدیتون به ما بگین. خیلی متشکریم از شما، خدا نگهدارتون باشه.
خدا نگهدار شما. یا علی، خدا
خیاطی کار میکنم. الان 5-6 ساله که تنوع کاریمون زیاد شده، مشتری ها از کارامون استقبال میکنن.
این کارخانه بزرگترین کارخانه تولید کت شلوار تمام صنعتی در شمال غرب کشور هست.
صنعت پوشاک اما اینجا با علم روز الگوبرداری می شود، آن هم بر اساس خواست مشتریان.
این قسمتمون قسمت طراحی مجموعمون هست که کلا طراحیامون مثلا کنه سایزبندی پیش پشته، بعد اینا رو انجام میدیم، بعد میره قسمت برش.
برای دوخت کت و شلوار 30-40 تکه بریده میشه که میاد تو این قسمت لایکاری میشه، بعد میره تو دستگاه پرس که صنعتی و اتوماتیک است، اونجا پرس میشه، بعد میره برای مرحله دوخت.
تولیدات متنوع و بر اساس نیاز مشتری میباشن و مطابق با استانداردهای جهانی، از کت و شلوار مردانه گرفته تا پالتو و کاپشن مردانه.
اولین اولویت ما در این کارخونه انتخاب بهترین جنس پارچه ایرانیه، چرا که با برندهای خارجی رقابت میکنیم.
تو این واحد از کارمون که دوخت یگه هست باید میلیمتری و دقیق باشه که با این دستگاهمون میلیمتری برش زده و میدوزیم تا شکل تر دیده بشه.
دستگاه هم مطابق استانداردهای روز دنیا میباشد تا وقت را صرف ارتقای کیفیت کنند.
قبلا ما برای تهیه اپولامون مجبور بودیم از کشورهای خارجی استفاده کنیم، از کشورهای همسایه، ولی با بروز کردن تجهیزاتمون تونستیم این نیاز رو برطرف کنیم و هزینه ها رو یک پنجم کاهش بدیم.
ظرفیت تولید سالانه ما حدوداً 50,000 دست کت و شلوار و کاپشن مردانه می باشد و اشتغال زاییمون به صورت مستقیم حدود 120 نفر می باشد.
محصولاتشان هم دیوار به دیوار برندهای خارجی در بازار عرضه می شود.
جسارتاً از اینی که تو تنتونه رنگ توتیشو دارین، این کار ترکیه ها.
اینا که میبینید چه دوتن مکه، اینا کلا کار ایرانه، دختشون هم ایرانه، پاشاشون هم ایرانه.
تو کت شلوار پارچه های ایرانی واقعا کیفیتشون خیلی بالاست و خیلی گرونگی مثلا هستن، صحت جهانی شناخته شدن، استفاده میکنیم. ولی در کاپشن به علت نبود پارچه کیفیت در ایران مجبوریم پارچه کاپشن را از خارج تهیه کنیم.
صنعت پوشاک ایرانی می تواند حرفی برای گفتن داشته باشد اگر از مشکلات دست و پاگیر رها شود.
بحث قاچاق کالا یکی سود بانکیه که خیلی زیاده برای بخش تولید، یکیش بحث قیمت،
یکی هم این که در مورد افزایش دلار متاسفانه سرمایه در گردش ما تنزل پیدا کرده و سرمایه در گردش ما کفاف مواد اولیه و هزینه کارخونه ما را نمیرسونه.
صنعتی که بیشترین ضربه را از بی‌اعتمادی کاذب میخورد.
چون ما صنعت نوپایی هستیم تو کار پوشاک، یه مقدار تولید پوشاک حواشو داشته باشن مردم، یعنی اعتماد کنن به برند ایرانی، مطمئن باشین که ما تو عرض چند سال میتونیم راه زیاد رو طی کنیم.
پوشاک ایرانی میتواند خوشدوخت باشد اگر قاچاق به تار و پود آن درز نکنه. پوشاک ایرانی میتواند ایرانی باشد اگر اعتماد مردمی و حمایت مسئولان را به همراه داشته باشد.
عصرتون بخیر باشه. ساعت 16:37 است. همچنان با برنامه یه تابلو واردات در خدمت شما هستیم. اینجا رادیو اقتصاد، شما روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز هستید. داریم راجع به تولید و واردات انواع کت و شلوارهای مردانه صحبت میکنیم. ارتباط دوممون برقرار هست با جناب آقای دکتر مجید افتخاری، عضو اتحادیه تولید کنندگان پوشاک، عضو اتحادیه و هیئت مدیره تولید کنندگان پوشاک تهران. آقای دکتر افتخاری سلام عرض ادب، عصر شما بخیر باشه. خیلی متشکرم، تشکر میکنم بابت این فرصتی که به برنامه ما دادید.
با نام و یاد خداوند بخشاینده مهربان، عرض درود و ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. خب اولین سوالی که خیلی ساده میخوام از شما بپرسم هستم آقای دکتر، که الان حال تولید پوشاک ایران چطوره؟ الان حالش خوبه؟ خوب نفس میکشه؟ نبضش خوب میزنه؟ شما دکتر هم هستین دیگه،
اختیار دارید. ببینید قطع به یقین با توجه به شرایط اقتصادی که امروز بر مصرف کننده حاکمه، وضعیت کلی جامعه و مشکلاتی که وجود داره، حال صنعت پوشاک خیلی خوب نیست.
عجب.
و قطع به یقین تمام صنایع وابستن به وضعیت اقتصادی مردم و خوب با توجه به چالش های اخیر و مشکلاتی که دوچالش هستیم، شرط خیلی ایدئالی رو ندارم.
خب علتش چیه جناب آقای؟
چند تا دلیل داره. خب یه بخشش هم مسئله اقتصادی مصرف کننده، مسئله دوم هم گسترش روزافزون مسئله،
یعنی الان پوشاک از سبد خرید مردم آمده بیرون،
از بسیاری از دهک‌های جامعه اومده بیرون، اولویت‌های دیگه غیر از پوشاک دارن. و به تبع ببینید ما دو در واقع وجه خرید داریم. یک وجه در واقع نیازهای فیزیولوژیکی هست که هر شخص به لباس احتیاج داره، که یعنی میخوام بگم بخش عمده جامعه لباس اندازه‌ای که نیازهای فیزیولوژیکیشون برطرف شه دارن. یک نیاز هم در واقع نیازی که شما میایید برای خرید لذت، برای در واقع مسائل لذت خرید هست، اون موقع باید شرایط اقتصادی مناسبی باشه و این الان در واقع متاسفانه تو شرایط مناسبی نیست. این یک بخشه. یک بخش هم بخش قاچاق هست که متاسفانه با دو تا پدیده مهم مواجه هستیم. یک بحث در واقع کشور بنگلادشه که این در واقع چیزهایی که گذشته نبوده، یعنی که چند سال اخیر نبوده. کشور بنگلادش بعد کرونا و با توجه به اینکه دومین کشور صادرکننده پوشاک بسیار تو حوزه پوشاک توانمنده، بعد
مشکلات واقعا آقای دکتر بنگلادش
دومین کشور صادرکننده پوشاک بسیار تو حوزه پوشاک پیشرفت است.
خب
و در واقع اول چین هست و دومین کشور بنگلادشه. خب بخش عمده از شرکت‌های اروپایی کالاش رو تو بنگلادش تولید می‌کنن. بعد از همه‌گیری در واقع کرونا و شیوع ویروس کرونا تو دنیا، اینها سفارشاشون رو کنسل کردن، کالاهاشون رو در واقع کنسل کردن و یه حجم انباشته بسیار زیادی کالا تو بنگلادش موند و این کالاها به خیلی از کشورهای دنیا امکان ورودش وجود نداشت.
یعنی اون کشورهای مثلا اروپایی یا حالا قاره آمریکا که سفارش دادن سفارشاشون رو نگرفتن.
بعد چون این کالاها مارک داشت و خیلیش برند بود، امکان ورود به بسیاری از کشورها که قانون کپی رایت درشون وجود داره یا اون شرکت ها نمایندگی داشتن، اون امکان وجود نداشت و لذا کالاها به صورت توناژی و با قیمت غیر واقعی، یعنی کالا به صورت کیلویی قیمت داده می شد،
خب،
نه به صورت عددی و بعضا تا یک دهم قیمت واقعی کالا. این کالاها سرازی شد به سمت کشور و این یه پیامد خیلی بدی رو داره. این روندی که شکل بگیره، این خودش یک بیماری داره اون صنعت ایجاد میکنه و صنایع تولید داخل رو مزیت رقابتیشون رو دچار اشکال میکنه،
در واقع توازن رو به هم میریزه.
دقیقا این ببینید، نه در ایران، اگر وارد ترکیه کششون این کشور صادر کننده پوشاک هم هست وارد بشه، همین اخلال ایجاد میکنه. به خود کشور چین هم حتی وارد چه اخلال ایجاد میکنه، چون کالا به ارزش غیر واقعیش در واقع قیمت گذاری میشه و فقط اون کشور میخواد. ببینید تو کشور بنگلادش 20 میلیون اشتغال تو صنعت پوشاکه، دقت کنید 20 میلیون، تقریبا دو برابر جمعیت تهران دارن توی صنعتش فعالیت میکنن. یک چهارم جمعیت کشور، معادل یک چهارم جمعیت کشور ما تو بنگلادش صنعت پوشاکن. این میخواد این کالا از کشورش خارج بشه، یه نقدینگی هم برگرده به کشور و ضرری کمتری بکنن، لذا خب این کالا وارد میشه، به صورت قاچاق وارد میشه و این خودش یه تاثیر جدی میذاره. نکته دوم هم کشور ترکیه است، همونجوری که مستحضر است ارزش لیر به شدت افت پیدا کرده و خب وقتی این اتفاق میفته و به یک بار این اتفاق میفته، اون کالا بهترین حالتش این هست که صادر بشود.
درسته.
و در واقع در مقابل ارزش ریال که تقریبا در یک سال اخیر ثابت بوده، حالا یه نوسان جزئی رو داشته، اون وقت توجیه پیدا میکنه که کالا از ترکیه وارد کشور بشه و کالا هم داره وارد میشه. متاسفانه این دوتا یه مثال سطح عرضه ما رو دچار اخلال میکنه. عملا ما هم چیزی به اسم صادرات تو صنعت پوشاک نداریم، یه بازار داخلی رو داریم که این بازار داخلی هم داره این حجمه قاچاقی که داره بهش صورت میگیره داره بازار داخل رو کوچیک‌تر میکنه، مشکلات مصرف کننده و مسائل هم هست. از اون ور تو خود تولید هم مسائلی رو داریم، من جمله افزایش بی‌رویه بهای تموم شده مواد اولیه، من جمله محدودیت مواد اولیه و مسائلی که همه صنایع درگیرش هستن. این حتی اختلاف هم میده که به جرات به شما میگم حال صنعت پوشاک حال خوشایند و مثبتی نیست.
درسته، همطور که اشاره فرمودید جناب آقای افتخاری، فرمودین که حالا خیلی پوشاک در اولویت خرید مردم نیست. با توجه به این موضوع و توضیحاتی که در مورد بنگلادش و ترکیه اشاره خوبی داشتین، خب چطور فکر میکنن که اینایی که حالا قاچاق وارد میکنن این کالا رو، حالا کت و شلوار یا پوشاک دیگه هست وارد میکنن، چطور فکر میکنن که بازار فروش داشته باشن وقتی میبینن که وضعیت حتی تولیدات داخل وضعیت فروششون خیلی جالب نیست؟
فرموشتشم شگینی هم من گوش کردم. ما تو حوزه کتشلا کمتری میزان قاچاق رو داریم، حالا اگر فرصت شد راجبش توضیح میدم. ببینید اول که کالایی که ببینید قاچاق یه پدیده است، این پدیده زمانی به صرف است که منفعت داشته باشه. وقتی کالا به صورت غیرقانونی میاد، وقتی کالا درش دامپینگ صورت گرفته یا مثلی مثل بنگلادش گرفته، کالا وارد بازار میشه، نصف کالای بهای تموم شده کالای ایرانی مرزن، شاید خیلی پایین تر. خب قطعه به یقین هر چقدر هم که فعالیت اون عرصه کاهش پیدا کرده باشه، سهم قاچاق افزایش پیدا میکنه. یعنی اگر مثلا عرض میکنم تو دو سال گذشته مثلا 30% قاچاق بازار رو داشت، 70% تولید داخل، الان این برعکس میشه و این وارد یک لوپی میشه که لطمه میبینه. ببینید یواش یواش مجبور تولید کننده داخلی کالاشو با ضرر بفروشه، وقتی با ضرر میفروشه نمیتونه به دهیاشو پرداخت کنه، نه مجبور تغییر تو نیروی انسانی داشته باشه و این هی چرخه، هی سهم بازار تولید کننده داخلی رو کاهش میده. قطعه به یقین هرچی این روند بره، بازار برای قاچاق مناسبتره تا تولید داخلی. شما از اون ور قضیه دارید نگاه می‌کنید، از اون ور هم وقتی تولید کننده می‌بینه بازارش رو از این قاشق داره هر روز افزایش پیدا می‌کنه، از این شرایط تولیدش سخته، کالا رو داره سخت‌تر می‌فروشه، خود تولید کننده ابعاد تولیدش رو کوچیک می‌کنه. متأسفانه
فرمودین که من کمترین بخش قاچاق در پوشاک بخش کوچلوار هست. خب این اتفاق بله. خوبیه اگر که اینطوری. البته وقتی بازارم مراجعه میکنیم میبینیم اکثرا دوخت ایران هستن و خیلی هم طرح و جنس های خوبی هست.
چند تا دلیل خاص داره. این که میدونی که ریشه کوچلوار از ایران اومده.
بله.
متاسفانه ما نتونستیم توی این بخش فرهنگیش درست ورود پیدا کنیم و به دنیا ثابت کنیم. کوچلوار اساسا مبنا و منبعش در واقع مال ایرانه.
قبل از اروپا
جان؟
قبل از اروپا حتی
و قبل اروپا تاریخ بسیار قدیمی رو داره. حالا مطالعه کنید راجبش، الان فرصت نمیشه توضیح بدم.
بله.
تاریخ بسیار اصلا منبع و منشأ کوچلوار از ایرانه.
بسیار
عالی. که هست ببینیم ما تو حوزه سنتیش خیاط‌ها و دوزنده‌های درجه یکی رو داریم که سالیان سال دارن کار میکنن و بسیار هنرمندن تو این حوزه. تو بحث صنعتی برندها و کارخانجات هم تمام تکنولوژی روز رو در واقع آوردن و تو این حوزه تو تولید داخل توانمند شدیم. از اون طرف هم اولا بهای کتشلوار کالای ارزونی نیست تو تمام دنیا و خواه نخواه نیست که قاچاقش بسیار بیشتر از کالاهای دیگر هست و تو حمل و نقل قاچاق هم آسیب میبینه کتشلوار با توجه به شرایطی که داره و باید حملش به یه شکل به خصوصی باشه و خب قطعی از این یه نظر سختر میشه لذا نسبت به لباس بچگونه که بالاترین حجم قاچاق به کشور رو داریم و لباسهای کژوال یا اسپورت مردونه و زنونه کتشلوار بسیار حجم کمتری رو داره و نمیتونیم منکر توانمندی برندها و تولید کنندگان قوی داخلی و همچنین اصناف چند ده ساله که دارم توی این حوزه کار میکنم و نمیتونیم منکر توانایی اونها بشیم. یعنی یه پدیده حالا محدودیت های اون خودش رو تو بچه قاچاق داره، توانمندی تولید کنندگان و برندهای داخلی ما نمیتونیم منکر بشیم. ما الان برندهایی رو تو داخل داریم که تو سطح استانداردهای بین الملل دارن فعالیت میکنن و کم هم نیست. این که شمین آقای چگیدنی که الان شما بودین شوخت، اینه کسایی هم که تو سطح بین المللی دارن فعالیت میکنن و بسیار توانمند هستن.
خیلی هم در واقع ما رو خوشحال میکنه وقتی که اینطور میشنویم راجع به تولید کننده ها. اما الان مشکل تولید کنندگان پوشاک ایران چی هست؟ عمده مشکلشون چیه جناب دکتر افتخاری؟
دولت. اگر بخوام عمده مشکل رو بگم مسئله سر اینه. حالا
چرا از دولت چه توقعی دارن؟ تولید کننده از دولت چه توقعی دارن؟
قبل از دولت باید ببینیم دولت از یه صنعت چه توقعی داره. ببینید یک بار سوال نکردیم ما توقعمون از صنعت پوشاک چیه؟ این که بیایم مثلا بعد پوشاک برای تولید داخل داشته باشیم، این که مثلا ببینیم 400-500 اشتغال رو نگه داریم، این که نبیم اشتغال افزایش بدیم، میخوایم ارزآوری کنیم، میخوایم توسعه بدیم. من اعتقاد دارم
یکی از میانه کلامتون جناب دکتر افتخاری، یکی از خواسته های دولت این هست که بومی سازی بشه. یعنی در واقع
دولت چه کار میکنه که
بومی سازی بشه پوشاک؟ ولی خب در واقع ما تو دنیایی داریم زندگی میکنیم که چقدر میتونیم بومی لباس بپوشیم؟ به هر حال میبینیم دیگه دنیا رو داریم
میبینیم. تعریفش خیلی متفاوته. ببینیم بحث فرهنگی میشه من بخوام ورود پیدا کنم. ببینیم اصلا باید ببینیم تفسیرمون از بومی سازی.
من متاسفانه زمانمونم کم هست.
آره زمان کمه نمیتونیم ورود کنیم. ببینیم من اعتقاد دارم ما تو خیلی از صنایع تو سطح کلان حاکمیتی هیچ برنامه‌ای نداریم درگیر روزمرگی. ببین اگه من بخوام توسعه بازار داشته باشم فرمولش فرق میکنه. اگر میخوام اشتغالم افزایش بدم دولت باید یاد بگیرد برای یک سری از صنایع باید هزینه کند. این سالیان تو اقتصاد در واقع این ثابت شده باید یه هزینه بکنه و یه خوبی و بعد خروجی چند برابری داشته باشه. ما این سرمایه‌گذاری درستی نکردیم. اصلا نمی‌دونیم یعنی خیلی هم تصورش اینه که دولت باید بیاد در واقع پول بده. اصلا بحثم پول نیست. یا بیاد مثلا یه وام آنچنانی رو در اختیار این صنعت قرار بده. ببینید دولت باید نقش نهادینگیش یعنی تسهیل کننده کسب و کار باشه.
درسته.
و بیاد در واقع تماما اون فرمایشات رهبری که ابتدای سال مطرح کردن شاید تمام خواسته تولید در تو بخش‌های مختلف
مثل صدور مجوزها در اختیار قرار دادن زمین نمیدونم ساخت و ساز حالا کارخونه بله اینها رو باید تسهیل بکنه.
کلام رهبری تمام خواسته تولید و سرمایه صنایع گفت و بخش عمدش مانع زدایی و پشتیبانی. ما انقدر مانع تو حالا بحث پوشاک رو مطرح می‌کنم، انقدر مانع برای توسعه وجود داره، انقدر مانع برای حیات وجود داره که یه عملاً تولید کننده در درگیر روزمرگی میشه. یعنی درگیر روزمرگی یعنی چی؟ درگیر مجوز، درگیر کارهای اداری، درگیر تامین مالی، درگیر مشکلات مواد اولیه، اینقدر دوچار روزمرگی میشه که نمیتونه به توسعه فکر کنه. و دولت هم به جای اینکه بیاد یک مسیری رو برای آینده کسب و کار ترسیم کنه تو اون هدف بره، خودش هم دوچار روزمرگی میشه. چرا؟ چون باید بیاد مشکل اینها رو برطرف کنه. امروز مشکل نخ، فردا مشکل پنبه، پس فردا مشکل
ماشینالات جدید در واقع.
همین جوری هی ببینید، هی مجبور من اگر یک مسیر و یک نقشه راه درستی رو ترسیم کنم، قطعا میتونم تو آینده بیام خیلی این مشکلاتی که امروز دوچارش هستم و دیگه درگیرش نمیشم، به خاطر اینکه توی مسیر درستی دارم حل کرد میکنم. متاسفانه ما باید تکلیف و مشخص شه. ببینید من اعتقادم در اینه کشورهایی که منابع طبیعی ندارن تمرکز روی سری صنایعشون خیلی بالاتر هست. ما به هر حال کشورمون خدا رو شکر تو جزو کشورهایی هستش که ثروتمند بوده منابع طبیعی، و خیلی وقتا هم روی سری از صنایع تمرکز نمی کنیم، در صورت که صنعت پوشاک چند تا ویژگی بارز داره. یک هزینه اشتغالش یک چهارم استاندارد تو خود کشور. دو که صنعت یک گرونی ارزش افزوده بسیار بالایی رو داره، و اینو ما فراموش نکنیم ما تو این صنعت دانش داریم، ما بسیار تو این صنعت دانش چند دهه‌ای داریم، بعضا چند صد ساله داریم. میتونیم که از مزیت‌های رقابتی که وجود داره، مزیت‌هایی که صنعت داره، به بهترین شکل
بله بسیار عالی. خیلی تشکر میکنم از شما آقای دکتر افتخاری. یه نمره هم بدین به محصولات داخل، حالا کت شلوار از 1 تا 20.
100 میدم.
100 میدین؟ یعنی 20 تو رد میکنین 100 میدین؟
100 میدم.
واقعا هم حق دارین، واقعا هم حق دارین.
به جای دلداری، بله. به جای این چیز چسبیده به سند و داره اشتغال و فکر منافع ملی، واقعا
همینطوره. دقیقا همینطوره. بنده هم خدمت آقای چگیری همینو گفتم، با همه این مسائل همچنان پا برجا موندیم و این کار تولید انجام میدیم.
مجنون و عاشق.
بله دست مریضات، دست مریضات. درود بر شما. خیلی متشکرم آقای دکتر مجید افتخاری، عضو اتحادیه تولید کنندگان و پوشاک تهران. متشکرم، با شما خداحافظی میکنم. پاینده باشید. خب دیگه برنامه امروز هم داره به پایان خودش نزدیک میشه. عزیزان شنونده، شنیدید این دو گفتگو رو، پس حمایت بکنیم از تولید کنندگان داخل. اگه حالا سالی یه بار، چه میدونم دو سالی یه بارم یه دست کوچه چهار میخوایم بخریم، ایرانیشو بخریم، چون هم پارچه های خوبی داره، هم دوخت بسیار عالی داره. برقرار باشید هر جا که هستید، با تن سالم و سلامت خرید بکنید. خیلی متشکرم از اینکه ما رو همراهی کردین. تا فردا، خدا نگهدار.
نمایش سودمندی ها، هزینه، ارزش، تمایز شعار با ادعا، تشخیص چالش ها، ارائه مدل ها. رادیو اقتصاد. دیدار ما با شما، مجموعه ای از کارگران عزیز سراسر کشور، در واقع نماد
اظهار ارادت ما به طبقه کارگر است. حرف رو خب خیلی زدیم، خیلی میزنیم، امروز هم مطالبی رو عرض خواهیم کرد، لکن عمده این است که میخواهیم با این دیدار تجلیل از کارگر و تجلیل از کار بکنیم. میخواهیم اهمیت کار رو در ذهن خودمون و ذهن آحاد ملت ایران برجسته تر کنیم، توجه کنیم که همه دستاوردهای بزرگ در سایه کار تحقق پیدا می کند به معنای اعم این عنوان. کار ارزش دارد، کارگر به برکت ارزش کار ارزش والایی در جامعه دارد. اینی که معروف است و روایت است که پیغمبر مکرم اسلام دست کارگر را بوسیدند، این یک تعارف فقط نیست، این یک تعلیم است. بنابراین میخواهیم از کار تجلیل بشود، از کارگر تجلیل بشود، مسئولان توجه داده بشوند به مسائل مربوط به کارگران، رفع مشکلات محیط‌های کارگری و جامعه کارگری. مشکلاتی وجود دارد، مسئله تعویق‌ها، اخراج‌ها، مسئله معیشت، امثال اینها، اینها چیزایی است که وجود دارد در سطح کشور، در میان جامعه کارگری مشکلات کارگران است. مسئولین همتشون رو متوجه کنند بیش از پیش به این مسائل. هدف از این دیدار اینهاست.
دسترسی آسان به آخرین اخبار حوزه اقتصاد ایران و جهان با رادیو اقتصاد.
هر روز روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
شبکه رادیوی اقتصاد.
از مرغوب ترین مواد اولیه تا تولید محصولاتی نوآورانه، قهوه های فوری ماگوش با طعم های متنوع هم نشین لحظات گرم شما. ماگوش.
غیر از طراحی جذاب برای خرید شیرالات چیزای دیگه ای هم مهمه.
شودر میگیریم.
پرلاتور خیلی اهمیت داره.
خب دیگه شودر.
آبکاری خیلی مهمه.
پس شودر میگیریم.
کارتریج یادم نبود.
آفرین، شودر میگیریم.
چرا شودر؟
به نظرم چون جزئیات مهمه، بهترین گزینه شیرالات شودره.
شودر، چون جزئیات مهم است.
چیر جذبی شغل مستقیم مهرسل. مهرسل متخصص تهویه و تبرید. تلفن 021 8364. توجه، مصرف کنندگان، نمایندگان و عاملین فروش تأسیسات ساختمانی، شرکت لوله چابهار، تولید کننده لوله و اتصالات تکلایه، در طرح حمایت از مصرف کنندگان اقدام به فروش محصولات خود با تخفیف ویژه می نماید. برای آگاهی از تخفیفات و اخذ عملیات فروش در سراسر کشور به سایت لوله چابهار مراجعه فرمایید. تلفن 021 430 3066. لوله چابهار، کیفیت ماندگار.
طرح ملی نورواری 2 بروکس.
مردم عزیز ایران سلام، این بار با طرح ملی نورواری 2 در خدمتتون. در این طرح ما الکتریکی های منتخب بروکس در سراسر کشور، هر کدوم از لامپ ها، چراغ ها و هالوژن های کهنه و سوخته و حتی باتری های کارکرده شما رو فقط در ازای خرید یکی از محصولات متنوع بروکس به قیمت مصوب ازتون برمی‌داریم. منتظرتونیم، تشریف بیارید.
طرح ملی نورواری 2 بروکس. بروکس، نور خوب زندگی.
محصولات ضد عفونی کننده پارس الکل. پارس الکل، تولید کننده الکل طبی و صنعتی. شرکت پارس الکل همیار بهداشت و سلامتی جامعه.
هشتگ خبر.